أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ از این که اسیر اینوی چی به مقتزل عدله حرام می شود این دغلیانه و این حرمت هست حتی یذهب سلساح و بناءً علی القول قول المنسوب الى المشهور علاوه بر این حرمت نجاست هم پیدا می کند و اون نجاست هم هست حتی یذهب سلساح که ذهاب سلسین از متحرات است. بعد البناء علی ذلک کلام واقع می شود در تقدیر سلس، سلسی که معتبر است باقی بماند و اون دو سلسی که معتبر است زوال بشود. آیا مراد سلس وزنن و سلسین وزنن هست یا مراد سلس به حسب الکیل و المساحه او سلس و سلسین برای به حسب الکیل؟ کیل و مساحت یکی بود. گفتیم جمع ما بین تقدیرین علی نحو تخییر که صاحب العروه فرموده است نمی شود، که در حلیت هر ستا حد است، هم ذهاب سلسین وزنن، هم ذهاب سلسین کیلن، هم ذهاب سلسین مساحتن، چو به او ذکر کرده است در عبارتش علی نحو تخییر هر ستا حد استند. ذکرنا در ما نحن فی تهدید علی نحو تخییر بین ذهاب وزنن و ذهاب کیلن و مساحتن نمی شود، چون که همیشه ذهاب به حسب الکیل و المساحه اول حاصل می شود. دائما این زور است، چون که اجزای لطیفه صعود می کنند به واسطه پختن یا تبخیر و غیر ذلک، یا به واسطه هوا اجزای سخینه می ماند. بدون جهت ذهاب سلسین ولی مساحتن و کیلن، که کیل با مساحت مساوی است همیشه دائما، این ذهاب همیشه اول است. اگر این متحر بوده باشد، برای متحریت ذهاب وزنن دیگر موردی نمی ماند. بدون جهت در این روایات یا باید مراد ذهاب وزنن باشد یا ذهاب مراد خصوص ذهاب کیلن و مساحتن بوده باشد. جمع نمی شود علی نحو تقییر. کلام در این بود که بعضی ها ملتزم شده بودند معیار ذهاب سلس به حسب وزنن است. چرا؟ ولو در اون روایات سلس مطلق ذکر شده است، حتی یذهب سلساح و یبقا سلسه، در اونها تعیین نیست، ولکن از خارج قرینه بر تعیین داریم که مراد از این ذهاب سلسن بل ذهاب سلسین و بقاء سلس به حسب الوزن است. ولی از این روایات دوتاش را خواندیم، چه گفتیم اون دوتا روایات که یکی روایت عقبه ابن خالد بود که من حیث سند ضعیف بود، من حیث دلاله هم سه اشکال داشت. اولا معلوم نیست رتل به اسم برای وزن بوده باشد، اخذ عشرت ارتال من اسیر لینه، و ثانیا اگر هم بوده باشد رتل اسم برای وزن، این تقیید در کلام سائل است و قید در کلام سائل مفهوم نمی آورد برای حکم. سالستن این بود که در جواب اصلا به مورد سالتنها حکم زش نشده است، در جواب یک قانون کلی بیان شده است که ما تو به خلص سلس و حلالون، این هم تطبیق به ما نهنفی میشه و سلس یعنی سلس به حسب الکیل و المساحه، وقتی که وزنن پخته شد علی سلس کیلن هم پخته شده است دیگر، چون که کیل زودتر از وزن کما ذکر نادایمن حاصل می شود. این سه اشکال در این روایت بود. اون روایت اولی هم که سند نداشت کما ذکرنا، اون وقت می ماند روایت سومی که آخرین روایت است، روایت عبدالله ابن سنان است. این روایت عبدالله ابن سنان در باب پنج از ابواب اطعمه و اشرمه که جلد 17 است، در باب پنج روایت هفتمی است. محمد ابن الحسن بی اسناده ام محمد ابن احمد ابن یحیی، این روایت را شیخ قدس الله نفسه الشریف از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری نقل می کند، سندش به اون کتاب هم صحیح است. محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله عن منصور ابن العباس، از ابی عبدالله نقل می کند، اون هم عن منصور ابن العباس. این ابی عبدالله تنها که ذکر شده است محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری که از ابی عبدالله نقل می کند، اینها نوعا دو نفر هستند، یکی همون زامورانی است، بله محمد ابن احمد زامورانی ابو عبدالله که توثیق ندارد، یکی احمد ابن ابی عبدالله برقی است. بدون جهت در ما نهنفی اگر قرینه خارجیه نبود این ابی عبدالله مردد ما بین این دوتا بود، ولیکن چون که بعد نقل شده از منصور ابن العباس این قرینه است که احمد ابن ابی عبدالله برقی قدس الله سره است، چون که منصور ابن العباس همون کسی است که برقی از او روایت می کند، روایات متعدده ای دارد، اون کسی که مطلع باشد به سند روایات. این احمد ابن ابی عبدالله هست نقل می کند ام منصور ابن العباس، منصور ابن عباس هم نقل می کند ام محمد ابن عبدالله ابن ایوب. این منصور ابن العباس بلکه محمد ابن عبدالله ابن ایوب این دوتا توثیق ندارند، بلکه آن اولی تضعیف هم دارد. محمد ابن عبدالله ابن ابی ایوب نقل می کند ان سعید ابن جناح رضوان الله علیه از ثقات است، این یه برادری دارد، سعید ابن جناح یه برادری دارد که از او تابعی می کنند به ابی بله نقل می کنند به ابی عامر، ابی عامر مثل سعید ابن جناح هر دو ثقاتان هستند، از حناتون و از ثقات هستند. ان سعید ابن جناح ان ابی عامر، این ابی عامر همیشه که بعد از سعید ابن جناح واقع می شود این برادرشه که از برادرش نقل حدیث می کند، اون هم ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. پس وجه ضعف در این سند همون منصور ابن عباس و محمد ابن عبدالله ابی ایوب است. اگر محمد ابن عبدالله ابی ایوب هم یک کسی یک چیزی گفت که اینجا جاش نیست ما بگوییم، توجه کردید اون منصور ابن عباس تضعیف دارد. انا ابی عبدالله علیه السلام قال الحس اسیر اذا تبخ حتی یذهب عنه سلاست دوانیک و نصف ثم یترک حتی یبرود فقد ذهب سلطاه و بقی سلطه. اسیر را اگر شش دانک بگیرید، اسیر مغلی را ست به واسطه جوشاندن یا به واسطه این به واسطه جوشاندن است، طبخ است، اذا طبخ حتی یذهب منه سلاست دوانیک و نصف سدانک و نصفش رفت به واسطه جوشیدن، این را هم که بذارن زمین خب داغ است، اینقدر جوشیده است، اون همین زور بخار می کند، نصف دانکش هم به واسطه در زمین تا سرد شدن بخار می شود، چهار دانش می روند می ماند چه چیز دو دانگش که سلسه است ال اسیر ایزانت بخواهد تا یذهب منه سلاست دوانیگ و نیست سمیت رک حتی یبرد بعد از برد فقط ذهب سلساخ و بقی سلسه دو سلسهش رفته است یه سلسهش باقی بنده. خب این هم استدلال کردن که معیار مثلا فرض بفرمایید وزن است چون که دانک اسم وزن است. خب این را شما میدانید که چی گفت دانک اسم وزن است؟ دانک خودش معرب است، دانج است. هر چیز را که مثلا مثل زمین و امثال شش دانج خونه مال من است، این همون دانج است. این را عرب ها دانک میگویند. این مال قسمت است. یعنی اسیر اگر سه قسمت و نیمش برود بعد بزارند اون نیم قسمتش هم میرود دو سلسش باقی میماند. این صحبت وزن نیست در اینجا. بدون جهت در این روایت هم علاوه بر این که من حیث سند ضعیف است دلالتی بر تعیین این که معیار در ذهاب سلسین وزن است و بقای سلس وزن است هیچ دلالتی به این معنا نیست. بله بعضی ها در ما نحنفی برای تعیین این که ملاک ذهاب سلس وزنن است ولا اعتبار بالکیل والمساحه دو وجه دیگری گفتند. وجه اول این است که گفتند ما یه مطلقاتی داریم، اون مطلقات دلالت می کند وقتی که اسیر جوشید حرام می شود تناول او و اون حرمت هم می ماند. به حیث که اگر ما بودیم لو کننا و زال کل مطلق حکم می کردیم اسیر نبی بعد از جوشیدن حرمتش الالبد است، دیگر نمی شود او را خورد، نباید بگذاری بزوشند. مثل اونهایی که سابقاً الان هم شاید همین زور است، اونها که اهل ایمان و اینها بودند و بله عارف به وظایف شرعیه بودند شیره می پختند از آب انگور، این همیشه خودش یا یک کس دیگر موکل بود که هی باید این دیک را به هم بزند که گلگل نکند نزوشد، که اگر زوشد دیگر حرام می شود، چون که وقتی که به هم میزند زود زود نمیزوشد. توجه کردید نمیزوشد؟ امتحانش هم بلکه یعنی غلیان فعلیت پیدا نمی کند، مقتضیش هست ولیکن از فعلیتش این حرشت دادن اداره خشب مانع می شود. از توجه کردید از تحقق فعلیت غلیان جرام بشود، میگذاشتن که اصلا غلیان نشود. بعضی ها اشکال می کردن می گفتن چی نه این غلیان محقق می شود، این سطر علل غلیان است، این پارو زدن مثلا اون تخت را گرداندن تو دیج این سطر علل غلیان است و الا غلیان بالفعل موجود است. کدام یکی بود یا صحیح بود، کدام یکی از این حرف ها صحیح بود، ما فعلا در کلام ما این جور نیست. اون معلوم است که اون غلیان چی بارد از قلب است، قلب نمی شود به واسطه او. در روایت تفسیر فرمود غلیان بالنار را به معنای قلب بالنار. و کیف ما کان علی ذالک لو کننا و ذالک المطلق، می گفتیم که اصلا دیگر این حلال نمی شود، باید نزاری و زوشد، اگر زوشید توجه کردید دیگر این قابل خوردن نیست. این مطلق مثل این موثقه ایچ خدمت شما عرض میکنم، بله دارد بر این که در باب سه از ابواب اشربه محرمه روایت طارمی است و انهو یعنی کلینی قدس الله نفسه شریف نقل میکند از محمد ابن یحیی العطار عن احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد است. اینجا تو ذهن میزند که احمد ابن محمد ابن بله خالد هم میتواند بشود، چون که هر دو از حسن ابن علی فضال روایت دارند، هن احمد ابن عیسی هن احمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد. عن الحسن ابن الزهل، حسن ابن الزهل هم از ثقات است، بله از زریح المحاربی، زریح محاربی هم از اجلاست، چون که حسن ابن علی فضال از فتحی است بدون زد موثقه گفتیم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام میگوید این کبرا را از خود امام صادق سلام الله علیه ذریح میگوید شنیدم یقول اذا نشل اسیر، اسیر اگر خودش نشل کرد یعنی غلیان به نفسه کما ذکرنا، او اذا نشل اسیر او غلا یا غلیان کرد هر محرام می شود، مقتضاش این از شهرام می شود داخل در محرمات می شود. خب مقتضاش بارد از این از که اسیر وقتی که زوشید حرام است، برای این که هر قدر این را به زوشانی با صدق می کند که اسیری است که زوشیده است حرام شده است. بدون جهت لو کننا و هازل مطلق، نخواستیم ما به اون صحیح حماد ابن عثمان تمسک کنیم که روایت اولیست محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی رضوان الله علیه است که از اصحاب امام صادق سلام الله امام رضا سلام الله علیه است، عن حماد ابن عثمان از حماد ابن عثمان نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحرم الاسیر حتی یغلی، اسیر حرام نمی شود مگر بزوشد. به این تمسک نکردیم کسی بگوید که این معنای حدوث حرمت را می گوید، با بقا حرمت کار ندارد، حدوث حرمت نمی شود مگر اینکه بزوشد. اما بعد از اینکه حدوث حرمت شد تا چی می ماند در مقام بیان نیست. ما به این تمسک نکردیم کسی این شبهه را بکند، اون ازا نشل اسیر او غلا حرمه، وقتی که نشل شرد او غلا حرمه یعنی حرمه حدوثم و بگاهن هر دوتا را میگیرد. اون بخلاف یحرم در مقابل لا عدم حرمت سابقی است که لا یحرم الاسیر یعنی اون حلیت سابقی از بین نمی رود حتی یغلی حتی غلیان پیدا کند. من تا چه حرام میماند بعد الغلیان در مقام بیان نیست. بدون جهت به این روایت ثانیه تمسک کردیم که جای هیچ شبهه‌ای نبوده باشد. ثم از این مطلق که اذا نشل اسیر او غلا حرمه یعنی از این خارج شده است اون اسیر مغلی که ذهب سلساخ به حسب الوزن، او قطعا خارج شده است. چرا؟ چون که گفتیم بر این که از ذهاب سلسین من حیث الوزن در اخیر می شود، اگر ذهاب سلسین کیلن و مساحتا کافی باشد ذهاب سلسین وزنن هم به طریق اولا حلال است دیگر. اگر ذهاب سلسین وزنن ملاک بوده باشد، خوب ذهاب سلسین وزنن شده است، پس اون اسیری که ذهب سلسان بلوز او قطعا از تحریم مطلق خارج شده است. اینجور شده است که اذا نشل اسیر او غلا حرمه بلی الا ان یذهب سلسان وزنن، این تقیید قطعا وارد شده است، این استثناء و تقیید به این مطلق. وقتی که اینجور شد خب نمیدانیم اونی که ذهب سلساخ من حیث الکیل و المساحه او هم خارج شده است یا خارج نشده است، چون که مخصص ما مجمل است. مخصص ما که ذهاب سلسین صحیح عبدالله ابن سنام و نحوه ها بود که کل اسیر نزا غلا یا اصحابت النار حرمه حتی یذهب سلساخ و یبقا سلسه، اون مجمل است مخصص. در مخصص مجمل وقتی که اجمالش مردد ما بین متباینه نشد، مردد بین الاقل و الاکثر شد کما فی المقام، اون مقدار متیقن که مورد یقینیست از تحت آن خارج می شود و در مورد اجمال مخصص و مقید به عموم آن و به اطلاق مطلق تمسک می شود. خب در ما نحنفی تمسک می شود اذا نشل اسیر او غلا حرمه در اون موردی که ذهاب سلسین بلکیل ول مساحه برود ولیکن ذهاب سلسین به حسب الوزن نشده از سنوز نه این تحت مطلق باقی است. فتوس به نتیجه این می شود که ملاک در حلیت یا در عروض طهارت ذهاب سلسین من حیث الوزن است. این یه وقت هست که استدلال کردند. قبل از این که عرض کنم این جواب این استدلال را که این استدلال واهی است، یه مقدمه ای برای شما عرض می کنم. این مقدمه را داشته باشید ها، این خیلی به دردتان می خورد و می بینید که کجاها به دردتان می خورد. این که در مثلا فرض کنید در باب البی می گویند مبی را باید معدود باشد به عد فروخت، مکیل باشد به چهل، موزون باشد باید به وزن فروخت، و اما آنی که بالمشاهده فروخته می شود در او دیگر چهل و تقدیر و عدد معتبر نیست مثل الحیوان و امثال ذالک، این را بدانید ممکن است شیئی در یه حالی از حالات وجودش مکیل و مغزون بوده باشد ولیکن در حال دیگر از حالاتش این دل عرف، چون که ملاک مکیل یعنی اونی که متعارف این دل عرف چیل است در او، مغزون یعنی متعارف این دل عرف وزن است در او، ممکن است شیئی در حالی مغزون بوده باشد مثل ثمره‌ای که از درخت سیده شده است تو دکان بکالی گذاشته شده است او موزون است، و اما کسی ثمره را علل اشسار می فروشد او به مشاهده می خرند، او را به چیل و وزن نمی خرند. ممکن است شیئی در یه حالی مکیل و موزون باشد در حال دیگر به مشاهده فروخته می شود مثل ماه و متعارف فی یوم نهازا، گندم در حال گندم به وزن فروخته می شود فعلا یا به چیل فروخته می شود، آرد به چیل و وزن فروخته می شود، ولیکن اگر این آرد خمیر شد نون شد نون سنگکی به مشاهده فروخته می شود، چیل نه و چیل می کنند نه وزن، عیب ندارد به مشاهده خریدن، عیب ندارد ولو نداند که وزنش چقدر است. این معاملاتی که مردم میکنن این نون سنجش یارا میخرن بپرسی این چقدر است وزنش، میگه نمیدانم. اگر انصاف داشته باشد، های آدم حیله باز و دروغگو باشد، میگه فلان قدر، بله نمیدانم، بله چیلم که نمیشود نون، وزنش چقدر است نمیدانم، بس بی باطل است اینجا وزنش معلوم نیست. نه صحیح است. چرا؟ چون که فعلا ولو فی اصرنا این نون به حسب توجه کردید متعارف این دناس از کیل از وزن خارج شده است، بالمشاهده فروخته می شود، بگه شیب ندارد صحیح است. پس این تهدیداتی که می شود مکیل مثلا به کیل فروخته بشود موزون به وزن، این ممکن است شیء واحد به حسب حالات فرق کند. میگوییم اسیر نبی هم همین زور است. بله اسیر نبی بعد از این که حاضر شد آماده شد در دکان شیربز فروخته میخواهد بشود، موقعی که فروخته میشود به وزن است، بله الان هم برید به وزن میفروشن یا به چیل میفروشن. و اما اون مثل شیره که انسان میره بیخره یا به چیل و به وزن است دیگر، و اما اون وقتی که این را درست می کنند حالت طبخ است، حالت طبخ این مکیل و موزون نیست، یعنی که موزون نیست مکیل است، اون چیلی می کند یه اندازه شکر می ریزد، یه اندازه فرض کنید یه ظرف شکر می ریزد، یه چند ظرف که معلوم است این دشت معین است آب می ریزد، توجه کردید یه مقدار هم آب انگور می ریزد، یا یه چیزی دیگر می ریزد که مثلا فرض کنید چیزی دیگر میخواد بپزد، این زور است، اون این زور نیست که مطالب. خصوصا این طبخهایی که در مثل گرا و امثال ذالک اتفاق میفتد که بر اونها میسور نیست این زور وزن کردن اینها، این دتب اونها همین زور چیلی میکنن. هیچ در روایات ما اشارهی بر این که باید وزنی بشود نیست اشارش وزنی بشود. چون چین روایت هایی که گفتیم توجه که هیچ دلالتی نداشتند، یکی بود چون یکی هم گفتیم این حیث سند ضعیف است. در مقابل اون یکی هم یکی دیگر هست که او میگد میلاد کیل است. او کدام است؟ اون روایتی است که در پختن عصیر زبیبی وارد است. بله ملاحظه بفرمایید، روایتی که در باب پنجم از ابواب اطعمه مشروبه محرمه، حکم زبیب و غیلی و کیفیت طبخی. نگاه بفرمایید اونجا چیلی فرموده که چیلی میکنی اینقدر آب، چیلی میکنی اینقدر مثلا ما زبیب اینقدر چیل زبیب میریزی، یعنی ما اشرا میریزی. این بله اون هم روای محتمل هم نیست. ما بینی کیفیت طبخ اصیل زبیبی و اصلی نبی فرقی باشد، توجه نه در عادت فرق است نه. اگر بنا بوده باشد اون چیل بشود با چوب اندازه گرفته بشود اون دیچ که در اون روایت هست، اصیل نبی هم همین زور است. بدون جهت چون که اصیل نبی مثل نون سنگک فعلی ما اون در طبخ همین زور است، بلی اون وقت موضوع نیست اصیل نبی، اون وقت مکیل نیست، اون وقت اون وقت موضوع نیست، اشتباه شد. اون وقت مکیل است که آبش را چیلی می کنند، اصیلش را چیلی می کنند. متعارف اینه بدون جهت. اگر گفت کسی برو، گفت به کسی برو مثلا فرض کنید نون سنگک بخری بیا، اون هم رفت همین زور گرفت، میگه این را چشیدی؟ میگه نه نچشیدم. چرا نچشیدی؟ فلان فلان شده. بله میگه آخه نون سنگک را نمیچشن که همه هم همین زور میخرن دیگه. اون عذرش قطع میشود، او دیگر نمیتونه تعریف بزند. ظاهر همین است وقتی که گفتن اسیر را این دتر دو سلسش برود یه سلسش باقی بماند، یعنی به حسب الکیل که مساوی با مساحت است. بدون جهت در بعض روایت با چوب اندازه گرفتن است، در بعض روایت با رتل اندازه گرفتن است در اصیل زبیبی، چون که هر دو مساوی هم دیگر هستند. بدون جهت ملاک ذهاب سلسین کیلم می شود ولا اعتبار بالوزن. این وجه اول. و اما وجه ثانی که در ما نهی فیه گفته شده است، تمسک به استصحاب است. گفتند بر این که اصیل وقتی که غلیان کرد بیل غلیان قطعا حرام شد، الاسیر و ازا غلیان یهرو. یا اونهایی که ملتزم هستند غلیان موجب نجاست اصیر می شود، این در غلیان یقینا نجس شد، در نجاست اشکالی نیست. مثلا بعد از این که ذهاب سلسین بیل چیل ول مساحه شد، چون که اول به او می شود، ما احتمال می دهیم که این ذهاب سلسین حرمت و نجاست را یا حرمت تنها را از بین نبرده باشد. چرا؟ چون که ذهاب سلسین بالوزن معتبر باشد. بدون جهت احتمال می دهیم بقا حرمت سابقی را استصحاب می کنیم. وقتی که استصحاب شدیم نتیجه تنیم می شود که ذهاب سلسین بالوزن معتبر است. چون که وقتی ذهاب سلسین بلوزن شد یقیناً دیگر توجه کردید، یقیناً دیگر او بله حلال می شود، زای شک شبهی نیست. بعضی ها هم گفتن که در غایت در روایات ذهاب سلسین است. یه وقتی اسیر وقتی که جوشید نه ذهاب سلسین بلوزن شده بود نبیل کیل ولی مساحه شده بود، این اصیل ذهاب سلسینش نشده بود، ذهاب سلسینش نشده بود. بعد از اینکه ذهاب سلسینش بیل کیل واقع شد، نمیدانیم اون ذهاب سلسینی که شارع جعله غایتن او حاصل شد او لم تحصل الغایه، یا اون ذهاب سلسین حاصل نشده است. نستصحب عدم ذهاب سلسین را. این استصحاب استصحاب موضوعی می شود که با جریان استصحاب موضوعی نوبتی به استصحاب در حکم نمیرسند، چون که استصحاب موضوع تعبد به حکم است. وقتی که فرض نافرزن شارع تعبد کرد که این ذهاب سلسه نشده است، معناش این است که حرمت باقی است، چون که یحرم حتی یذهب سلسه. موضوع زوال الحرمه ذهاب سلسه این است. تعبد بر این که موضوع حرمت باقی است یترتب علیه الحکم. این دو تقریب استصحاب ولی واقع شده است. این تمسکی به توجه کردید به استصحاب در ما نحنفی درست نیست لوجوهی، و تاول این است ما به ادله اجتهادیه که ظهور ذهاب سلسه است به مناسبت این که این دل عرف به تعارف این دل عرف اون اسیر در وقت جوشیدن موضوع نیست، در وقت درست کردن که اسیر را درست میکنن در اون وقت موضوع نیست. با اون لحاظ گفتیم روایات ظهور دارد در ذهاب سلسین بالکیل و المساحه، چون که دلیل اجتهادی ظهورش تمام است دیگر نوبت به اصل عملی نمیرسد. این اولا. و ثانیا اشکال این استصحاب این است، اگر استصحاب را در ناحیه موضوع میخواهید جاری کنید که عدم ذهاب سلسین قد بینا، درست توجه کنید دیگر تفصیل نخواهم داد، قد بینا فی بحث الاستصحاب، استصحاب در موارد شبهات مفهومیه نه در ناحیه موضوع جاری است نه در ناحیه حکم جاری است. مثلا بعض مثلا فرض بفرمایید بعضی ها اینجور گفتند که ما شک می کنیم اون غروب شمسی که غایت وجوب صلات الظهر این است، حتی تقریبا شمس دیگر نمیدانیم غروب شمسی که هست که غایت وجوب صلات الظهر این است، مراد غروب از افق است، افق حسی، یعنی من که به افق حسی نگاه میکنم قرص میبینم رفته پای، این غروب محقق شده است و صلات الظهر است دیگه قضا شده است، این زور است. بدون جهت بله در باب چیز هم که بله در باب صوم هم که روز تمام شد، لیل شد، غروب شمس شد، لیل محقق شد، ولی افطار هم می شود کرد، این زور است. یا این که مراد از غروب شمس که غایت است برای وجوب صلات الظهرین و موجب دخول اللیل است، غروب شمس است از افق واقعی نه از افق حسی، از اون نکته ای که مساوی با توجه کردید مرکز زمین است، توجه کردید اون نکته، یعنی مرکز اشتباه شد، از نکته اون زمین که در اون نکته اون زمین محاذی شد، از اون نکته محاذی برود. مراد از غروب شمس این است در بله که از او تعبیر به افق واقعی می کنند، و این هم معلوم می شود به ذهاب الحمره المشرقیه، وقتی که حمره مشرقیه از طرف مشرق خودش را برد به طرف مغرب معلوم می شود که شمس از اون نکته رفته است. اینجا بعضی ها تمسک کردن به استصحاب دم الغروب، چون که در روایات دارد که ثم انتفی وقت منهما، یعنی از وجوب صلات ظهر و عصر حتی تقریب شمس، گفتن که خب قبلا اون وقتی که هنوز ما قرص را می دیدیم قهرن غروب شمس نشده بود، الان که نمی بینیم در افق حسی نمیدانیم غروب شمس شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم غروب را. اونجا گفتیم که این استصحاب درست نیست. چرا؟ یک کلمه است اگر کسی هضم کند، و آن این است ادله استصحابی که است لا تنگز الیقین بالشک، تعبد دارند در تعبد دارند به بقاء خارجی شیء متیقن در صورتی که شک در اون بقای وجود خارجی بشود. اون وجود خارجی که سابقا متیقن بود شک در بقا او بشود. ادله لا تنقض الیقین بشک تعبد می کنند به بقا شی، یعنی بقای خارجی. وجود را که می گویم این باب زیگ خناق است، چون که استصحاب در بقا عدم هم جاری است. استصحاب تعبد به بقای خارجی شی است، وجودن و عدمن، در صورتی که اون شی که سابقاً خارجیت داشت و متیقن بود اون خارجیت بقایش مشکوک بشود. چون خارجیت الان هم هست، خارجیت سابقی یا نه، ادله استصحاب ظهورش اینه. و در موارد شبهه مفهومیه ما شک در بقای اون خارجیتی که سابقاً بود در اون بقا شکی نداریم. چرا؟ چون اون وقتی که شمس را در افق می دیدیم بقا خارجی که یقین داشتیم، یقین داشتیم که شمس در افق، بله، چیزی که از بین الافقین است، بین المشرق و المغرب است، او را یقین داریم الان رفته است. و اما اون عدم غروبی که توجه کردی سابقا یقین داشتیم این بود، و اما الان که بین از افق حسی رفته ولیکن از افق واقعی نرفته، از هنوز حمره مشرقی یه واقعی است، این ما شک در بقای خارجی نداریم. اونی که خارجا یقین داشتیم او رفته، اونی که حمره مشرقی یه نرفته بود اون هم یقینا واقعی است، در او هم شک نداریم. حمره مشرقی یه قبلا نرفته بود الان هم نرفته. اونی که قرص است از افق حسی نرفته بود الان یقینا رفته. در خارج من شکی ندارم. در اون وجود خارجیتی که سابقا متیقن بود در او شک ندارم، چون خارجیت هست یا نیست، امتداد دارد یا ندارد. بلکه اون خارجیت اگر بود قرص در بین الافقین است، افقین حسیگین قطعا رفته. اگر مراد عدم ذهاب حمره مشرقی است، قطعا اون عدم ذهاب باقی است، در خارج شک ندارم. اسم خارج را نمیدانم. اونجایی که قرص از افق حسی برود حمره مشرقی یا نرود، اسم این لیل است او النهار، اسمش را نمیدانم. چه اسم این را غروب شمس میگوین یا نمیگوین، این لغت است. استصحاب لغت را تعیین نمی کند، استصحاب مفهوم عرفی را تعیین نمی کند. اینجا هم همین زور است. ما می دانیم اسیر وقتی که زوشاندیم توجه کردید دو سلسش من حیث الکیل و الوزن رفته، من حیث الوزن نرفته. اونی که سابقا یقین نداشتیم این است که نه من حیث الوزن رفته نه رفته است، نه من حیث المساحه و الکیل. یکیش قطعا باقیست، یکیش قطعا رفته، در خارج شک ندارم. شک در مراد شاره، اون معنایی که شاره اراده کرده حتی از همه سوزا، من شک در اون معنای مراد دارم که او چیست. استصحاب مراد تعیین نمی کند. استصحاب هر خارجیتی که بقایش مشکوک شد، بقایش آیا ارتفاعش، او را تعبد به بقا می کند. در ناحیه حکم استصحاب جاری نیست، چون شبهه شبهه حکمیه است، موضوعش معلوم نیست. در شبهات حکمیه معلوم نیست، استصحاب جاری نیست مطلقا، در شبهه حکمیه اصلا استصحاب جاری نیست. و در مقام چون موضوعش محرز نیست. اونی که شاره حرمت را به او جعل شرده است، اون این است که اسیر بزوشد و ذهاب سلسینش نشود. نمیدانیم اون موضوع باقیست یا باقی نیست. چون که موضوعش باقیست یا باقی نیست، حکم او را نمیتونیم استصحاب بکنیم. اگر منشأ شک در شک در بقای موضوع نبود، استصحاب جاری مبتلی بود برای شبهات حکمیه. اینجا چون که شک در حکم ناشی از شک در بقاء الموضوع است که موضوع چیست؟ توجه کردید استصحاب در ناحیه موضوع جاری نیست چون شبه مفهومی است، حکمش جاری نیست چون شک در بقاء موضوع است. اگر تسامح بکنی بگی بابا این حرام بود و رفن دیگر قبل از ذهاب سلسین بالکیل والوزن، الان احتمال میدم اون حرمت باقی بماند عرفن، اینجور بگویی این همون استصحاب در شبهات حکمیه. اشکالی که دارد مبتلا به معارض است در ما نحنفی دارد، فتوس به نتیجه نه به این استصحاب احتیاج است نه تمسک توجه کردید به اجمال مخصص راه دارد نه به روایات خاصه. ظاهر روایات ذهاب سلسین به حسب الکیل است، لأن العصير عند تبقي متعارف اندازه گرفته می شود. الحمدلله رب العالمين.